سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء إن الدنيا دار فناء وعناء وقیر وعبه. من بارها عرض کردم که محشور بودن با نهج البلاغه با کلمات امیر المؤمنین ارواح ناله الفدا خصوصا ائمه معصومین ارواح العالمین لهم الفدا عموما مربی بسیار خوبیه، تربیت میشه انسان. همین تأمل در این چهار تا صفتی که برای دنیا امیر المؤمنین ارواح ناله الفدا آورد، دار و فنا، انسان به عمقش فکر کند. اگر دار فناست پس این همه دم و دستگاه برای چی؟ اگر دار اناست پس این همه راحت طلبی برای چی؟ بنده خدایی از رفقای فاضل با محبت همین کلاس که الانم شرف حضور دارن ظاهرن تابستان ها چقدر زحمت میکشن که رفقا رو ببرن برای این اردو نجف، چقدر بعضی ها اذیت میکنن، چرا غذا شور شد، چرا غذا نمیدونم شل شد، چرا با نمک شد، چرا بی نمک شد، چرا اونجا خوابیدیم، چرا اونجا نخوابیدیم، همش اذیت. برای اینکه همش در این دنیا یه عده دنبال عافیتن، خوب بخورن، خوب بخوابن، جاشون جای نرم باشد، خنک باشد، اونجا که گرماست گرم باشد، اونجا که سرماست. دنیا داره انا، از تربیت کنیم خودمونو. اگر تربیت کردیم اینقدر هیچ سرصدا کن نمیشیم، نق بزن نمیشیم. نق باسه کساییست که تربیت نشدن، قد کردیم. ولی کسی که خودش رو تربیت کرده خودش رو وفق میده با اون. و بعد فرمود دار غیر است، مرتب باید منتظر باشیم. همین آبدی که اینا رو داره هر روز میخونه فردا یهو یه جور دیگه شد، هیچ هم نباید تأثیر تو ما بذاره. وقتی وجود مقدس امام مجتبی ارواح ناله الفدا یک شبه تنها میماند، غریب میشود، تنها میشود، یعنی خودتو آماده کن که بهترین هام برگردن، ولی تو بر نگردی ها. خودتو وابسته به اشخاص نکن، وابسته به امیرالمؤمنین ارواح ناله الفدا کن، گول این اون رو نخور. و بعدش هم دار عبرت هست. ببین اونایی که در حوزه بودن تقوا رو درست رعایت نکردن، شهریه علکی خوردن، بی سبب شهریه خوردن، نه درس خوندن، گردگیری و تفریح و شمال و این ور اون ورشون مرتب به راه بود، ببین عاقبتشون کجا شد. یا ریشه دین رو زدن، یا به جان علما افتادن، اینو قلقم کردن، اونو قلقم کردن، یا بی ادبیایی که کردن دو میکنن. این مربی نیست امیرالمؤمنین ارواح ناله الفدا. چهار تا کلمش تربیت عمر ماست. فضلا برسد به یک نهج البلاغه شو بعد قررشو چو چه. خدمت شما عرض شود که بحث بعدی هشت موتن و حجیت الامارا. قبل از اینکه به شماره هشت برسیم یه سری نکته است که راجع به این بحث باید تقدیم نظر بشه. من نکاتی که راجع به این بحث داشتم دیدم اگر بخوام همه را عرض کنم باید سه روز معطل بشیم حدودا. ما هم که وقت این کارا رو نداریم، لذا خیلیاش رو عرض نمی کنم، خیلیاش رو هم به حد آدرس کفایت می کنم، ولی بعضیاش رو که می دانم در شرح این عبارات و در دید شما تأثیرهای بسزایی داره، اونا رو تقدیم معذر می کنم، شما روش تأمل کنید انشالله. دارم نکته اولان که دیروز عرض کردیم، بعضی از آیون در حجیت ذاتیه علم بودن خدشه کردن، خدشش گذشت. میتونید بیان رو در هدالفکر جلد 4 48 ملاحظه بفرمایید، اون اشکال در اونجا هم. صاحب مقدمات و تنبیهات هم جلد 5 صفحه 114 یه همچون اشکالی رو دارن، ولی بر چه مبنایی؟ گوش کنید، این که میگیم حجیت علم ذاتیه است، این که میگیم حجیت علم ذاتیه است، این در لسان آیان مختلف تفسیر شده این حجیت، و کرارن ما در این درس های بیرون هم حتی دیدیم هنوز این حل نشده. یعنی انقدر اینها با هم دیگه خلط میشه در اثر عدم دقت که سبب میشه احکام اینها جای همدیگه رد و بدل بشه و فکر کنن این حکم واسه این است، در حالی که برای حجیت به معنای دیگه. ببینید مرحوم مظفر فرمود طریقیت ذاتی است برای علم، اصلا علم و قدر حقیقتهو الانکشاف و طریقیت، که این بیان رو محقق اصفهانی دارد، آدرسش رو دادم جلد 3 صفحه 18 و 19، مرحوم آغازیا دارد نهایت الافکار جلد 3 صفحه 7، ایشون از این اساتیدش پیروی کرده و دیگرانی. خب حالا از مرحوم مظفر ببینید این سوال موجود است. ایشون در عباراتش فرمود این که میگیم حجیت علم ذاتی است، این میشه درش دو وجه مد نظر باشه، یکی وجه طریقیت، یکی وجه وجوب متابعت. وجوب متابعت رو که راجبش بیانی داشتن و گذاشتنش کنار، دیگه هیچی نداشتن. ببینید ایشون حجیت العلم ذاتی است این رو فرمودن، یعنی یا طریقیتش ذاتی است یا وجوب متابعتش ذاتی است، این رو که کنار زدن شد طریقیتش ذاتی است. خب الان از مرحوم مظفر جای این سوال موند، پس اینی که در اصول اینقدر میگن حجیت یعنی معذریت و منجزیت، این چیه؟ که حالا من تو عباراتی که از علما در همین مباحث آتی میخونم شما تصدیق خواهید کرد که این معنا معنای رایجیست لااقل بین متأخرین و معاصرین، که وقتی میگن حجیت یعنی معذریت و منجزیت. خب این در عبارات مرحوم مظفر تمام شد دیگه، حجیت العلم ذاتیه کجا بیان شد؟ کجا آمد؟ مگر اینکه برگشت کنیم به کجا؟ به معنای تو اون شماره 2 وقتی معنی حجیه رو بحث کردن، بده به من با اون کتاب، معنی حجیه رو بحث کردن، ایشان اونجا فرمودن که حجیت یه معنای لغوی دارد 370، کل شیء که یصلح ان یحتج به علی الغیر. بعد فرمودن ظفر علی الغیر علی نحوان، که تو اون عبارت منجزیت و معذریت رو تفسیر کرد. بعد فرمودن حجت در اصطلاح علمی دو تا معنا داره، یه دو تا اصطلاح داره، ما عند المناطق ما عند الاصولی، و بعد در اونجا تصریح کردن قد حجت است به معنای لغوی، از همین استفاده کنیم. فرمودن قد
حجت است به معنای لغوی. معنای لغوی هم که ایشون درش معذریت و منجزیت رو بیان کرده بود. پس قاعدتاً جمع بین این صفحات باید اینجوری بشود قاعدتاً که مرحوم مظفر میگه طریقیت همان معذریت و منجزیت است. ظاهراً دیگه جور دیگه ای نشود گفت. طریقیت همان معذریت و منجزیت است. اون وقت دوباره نتیجه این میشود که پس معذریت و منجزیت هم ذاتی قطع است. ذاتی قطع است یا عین ذات قطع است. ذاتی یا عین ذات، این تعابیر در عبارات هم آزیا هستش، هم در عبارات دیگران هم. ذات یا ذاتیش، تشکیل دهنده حقیقت نوعیشه یا مثلا جنس و فصلشه، ذاتیشه. معذریت و منجزیت هم ذاتی قطع است. لذا خیلی از آقایون وقتی تو این بحث اومدن بحث کردن، اولین اشکالی که به کسایی که این نظر رو دارن که طریقیت همان معذریت و منجزیت است، اولین اشکالشون این است که نه بابا، بین اینا دوئیت است. کجا طریقیت معذریت و منجزیت است؟ طریقیت مفهومش یعنی انکشاف الواقع. معذریت و منجزیت همونجور که چند روز پیش تو سوالهای صلواتی عرض کردم، دامت توفیقاتو عرض کردم، یعنی استحقاق لقاب. حالا بعضی از عبارات هم آماده کردم که بخوانم انشاءالله. استحقاق عقاب اندل اصابه، یعنی به عبارت دیگه عدم قبح عقاب، عقاب مولا اندل اصابه. اینو بهش میگن خدمت شما خود میخوام این منجزیت هست. منجزیت یعنی عدم قبح عقاب مولا اندل اصابه. اگر عمل نکردی این مطابق با واقع درآمد، مولا حق دارد تو رو عقاب کنه و هیچ قبحی این عقاب مولا نداره. این اسمش میذارن منجزیت. معذریت یعنی چی؟ معذریت یعنی اندل خطر این مطابق با واقع در نیامد، به اصابت اصابه به واقع نکرد. چون من تمسک کردم به این و عمل کردم، این میشود عذر برای من. اینو میگن جنبه معذریتش. یعنی اینجا اگر بخواد مولا عقاب بکند، قبح عقاب وجود داره. من تمسک کردم به این، نه از دل، نه از هوا، نه از هوس، با توجه به این عمل کردم ولی مطابق با واقع در نیامد. اینجا اگر مولا بخواد عقاب کنن، این قبح عقاب داره. اینو میگن جهت معذر. میگن کجا طریقیت منجزیت و معذریت؟ و لذا میگن حجیت فقط یعنی معذریت و منجزیت. بعد وارد میشن، اینا رو گوش کنید، اینا خیلی نکات مهمیه، ذهن شما رو آزار میده. میگن حجیت علم ذاتی است، دیگه اصلا منظورشون، نظرشون طریقیت نیست، منظورشون همین معذریت و منجزیت است، این ذاتی است. و اصلا اون وقت اونجا دیگه نحو ادله یه ادله دیگه میشه و نحوه اشکالهای اشکالهای دیگه میشه. لذاست که اصلا کلمه حجیت در مورد علم وقتی میگیم، این دوتا روند رو داشته که آیا صرف طریقیت یا نه طریقیتی که همان منجزیت و معذریت است یا راه‌های دیگه. لذا ببینید قبل از اینکه من عبارات رو بخوانم، صاحب مقدمات و تنبیهات جلد 5 صفحه 113، المقام الثانی، هلل قد حجتون به معنا انهو منجزون و معذرون. قد منجز تکلیف است، معذر تکلیف است. و توضیح حاضل بس فی نقاط قدشتهره بین الاصولیین المتأخرین قول به ان القد حجتون ذاتیتون منظورشون است که منجزیت و معذریت و سه تا مبنا در مورد همین وجود داره. مبنای اول، کسایی که میگن منجزیت و معذریت عین طریقیت است که ظاهرن از عبارات مرحوم مظفر به دست آمد همین نظر رو باید داشته باشد از جمع بین این دو صفحه. دوم، منجزیت و معذریت عین محرکیت است. محرکیت، این اصطلاح محرکیت رو من یادم میاد در الموجز از حلقات درس دادم، چون شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این وجه سوم محرکیت در قدر رو هم بیان میکرد. حالا تو عباراتی که میخونم قسمتش خواهد آمد. تو خود تفسیر محرکیت هم آیین اصولی ها با هم دیگه اختلاف دارن، یا اینکه منجزیت و معذریت لازم لاینفک طریقیت هست، این هم یه نظریه. بعد اون وقت مرحوم صاحب مقدمات و تنبیهات وقتی میگه من اشکال دارم به اینکه حجیت علم ذاتی است و اون اشکال دیروز رو که عرض کردم مطرح میکنه، میگه چطور میتواند کفر کافر برایش عذر باشد. دیگه این اشکال اشکالی نیست که کاری به طریقیت داشته باشه، این اشکال اشکالی است که بر مبنایی است که حجیت رو به معنای منجزیت و معذریت میکنه. ما اگر اینا رو ندانیم متوجه نمیشیم که کی داره چی میگه، کی داره به کجا اشکال میکنه. لذا این رو داشته باشید که یه عده میگن حجیت یعنی معذریت و منجزیت، حالا تو رابطش با طریقیت هم یه عده میگن هیچ رابطه‌ای نداره، یه عده میگن عین آن است، یه عده میگن لازم لاینفک است، یه عده نکات دیگه ای که حالا انشالله تعالی در مباحث بعد خواهم بود. بفرمایید.
ما نتیجه بگیریم از این که ایشون توی بحث حجت مروی این معذریت منجزیت رو مطرح کردن، پس بگیم که طریقیت هم این منجزیت و معذریت هست، شاید همچین نتیجه نشی گرفت. بگیم که بلکه طریقیت هم منجزیت و معذریت داره، نه که بگیم این این باز همونجور که حجت
لازم لاینفک کشه.
مثلا ایشون آره
مثلا آخه ایشون اونجا حجیت
داره،
نگفتم
که این
اینا هست،
حجت داره
اون استظهار اولی که دارد یعنی این اینا یا اینا لازمه شن
داره
ظاهرا،
یعنی لازمه
شن
نه که
اینشون باشن. خب اگر شما اینجوری میگید، بگید قولیست که میگه طریقی منجزیت و معذریت لازمه طریقیت است، دقیقاً لازمه طریقیت، ولی ظاهرا این است که کسی که نکته قرینه ای نمیارد بل لازمه بودن، منظورش این استش که این عینش ظاهرا باید اینجوری باشه. ولی خب به هر صورت آخرش این است که قبول نکردید، شما میگید از نظر مرحوم مظفر منجزیت و معذریت لازمه لاینفک مثلا طریقیت است، که حالا میخواییم بیان کنیم تو بعضی از اقوال که اینم قبول ندارن، نه عینیت رو قبول دارن نه لازمه لاینفک رو بعضی ها قبول دارن. چی بود آقا؟ بفهم
اگرچه توی متن تصریح نمی‌کنه، ولی خب در واقع شما نوشتید
چرا تصریح بود دیگه، تصریح از چی بالاتر؟
ولی نه بله من قبول دارم ایشون
فرمود جهت طریقیت ایل الواقع هل المراد ان وجوب و متابعتی امر ذاتیون لعم ان المراد ان طریقیت، دیگه از این تصریح بالاتر که دیگه نداریم.
میخوام این کاری که ایشون داره میکنه خب شاید مغالطه درش باشه، این انکشاف خودش دو نفر تاریخ هم باید چیه یه موقع شما میگید یه چیزی نزد خود من معلوم میشه، درست؟ نزد خود من مثلا صدق گذاره الف و مثلا الف دست، بعد من میام یه پولی هم میزنم میگم اون چه که نزد من هست با واقع تطابق داره، درست؟ بنابراین واقع هم اینطوری هست، این یه انکشافه. یه موقع اصلا شما بگید نه من واسه من منکشفه که واقع اینطوری هست، به نظر من میاد اون چی که تاریخ هستش این انکشافی که نزد خود ما هستش در عالم ذهن ما هستش.
تو علم همینه دیگه. اون وچه اول، اون وچه اول تو اماره مطرحه، اماره خودش کشف از واقع داره، ولی حالا طریق الالواقع هست یا نه؟ گفتیم این طریق الالواقع بودنش رو باید ببینیم. ولی تو علم، تو علم چی میگه؟
ببینید شما تو این نحوه تحلیلی که میکنید تو اون میزان جزمیت شما توی این مسئله دختی نداری. شما نسبت به
چطور نداره؟
به صرف گذاره مثلا الف بس زن داشته باشی یا قطع داشته باشی، اول تا آخر واسه این شابهید واقع هم اینطوری هستش، مثلا در لوح محفوظ هم این گونه هستش.
وقتی دیگه احتمال خلاف صفره آقای صلواتی، احتمال خلاف صفره در قطع، یعنی دیگه چی میتونه باشه که واقعی نباشد؟ چه نکته میتونه باشه؟ بله. نه دیگه هی مواضع رو با هم دیگه خلط نکن. فعلا داریم رو قطعی بحث میکنیم. تو قطعی که میگم یعنی احتمال خلاف واقع صفره، یعنی عین الواقع دیگه.
خلاف واقع اگر بگید این هم درست، ولی خلاف صفر یعنی احتمال مثلا بطلان صفره.
چی؟
این عالم ذهن و عالم خارج.
بطلان؟ بطلان یعنی چی؟
عین الواقع است. دو نمیشه که باید گریه دارم میکنم. یه موقع میگن که الف برس که میگیم اصلا با واقع کاری نداریم. من میگم الف برس تو ذهن من قطع هم هست، قطع وجود داره که الف برس. یه موقع میگم بارو فراتر میگیم، میگم حالا که الف برس واقع هم
دیگه یا معنی قطع رو میفهمیم آقای همتی یا نمیفهمیم دیگه. اگر الف برس دارم میگم بهش قطع دارم، این یعنی آن که امکان ندارد که
چی؟ ایشون میگه وقتی من میگم الف بس یعنی نزد من، میگه خارج هم همینطوره. وقتی این قضیه
بس من دارم چی رو میسنجم که میگم خدمت شما، یعنی من وقتی میگم به این گزار من قاطعم، یعنی اینو با چی سنجیدم که میگم من قاطعم این است و جز این نیست؟ با واقع دارم میسنجم دیگه. لذا انکشاف عن الواقع طریقیت الالواقع. نه بذارید بابا جون اینا دیگه، من میخوام شماره 8 رو هم بخونم، هر چیش بمانه دیگه فردا قطعا ورود پیدا نمی کنم. بذارید من اینا رو عرض بکنم خواهشم. نکته دوم این که حالا شما رجوع کنید مثل صاحب هدالفکر جلد 4 50 51، ایشون چون کتاب میخواییم پیش بریم همین جوری مجبوریم مطالب در هم قاطی نشه. ایشون از کسایی است که میگه حجیت قطع به نظر ما فطری است. این هم یه نظره، فطری است. منظورمون چیه؟ ما اینو اراده کردیم. ما اینی که دارم میگم صاحب هدالفکر یعنی صاحب یه مکتب فکری، یعنی یه عده میگن فطری است بس روش کار کنید. ما نریده ان القطع حجتون محرکتون. ببین حجت محرک است. حالا شما باید تو این اصطلاحات دقت کنید. آیا این که میگن حجیت قطع ذاتی است جهت تحریکشه که من رو وامی داره برم به سمت مکتوب؟ میگه منظورمون اینه که ان القطع حجتون محرکتون به مقتضى الفطره التي فطر الله الناس علیها، که اینم در حقیقت برمیگردد به قاعده لزوم دفع ضرر. من اگر به قطعم یعنی به مقطوعم متعلق قطعم عمل نکنم، با اینی که میدونم احتمال خلاف واقع صفر است و میگم واقع همین است، حالا اگر واقعا همین بود اون وقت من ضرر میکنم و دفع ضرر فطری است. لذا وقتی میگیم حجیت علم ذاتی است، یعنی چون دفع ضرر باید از خودم بکنم، دفع ضررم فطری است، پس حجیت علم فطری است. فحیث و یکون و عدم و سلوک علی مقتضى القطع موجبن للضرر، لذا عقل میاد حکم میکند یحکم العقل به لزوم تحرک دفعا له. خب این بیان که ظاهرا دوباره به عقل خط شد، یحکم العقل
به لزوم تعرض دفعاً لون ضرر. شما قرار بود فطری بیان کنی. آره دیگه این اشکالات در بیان امثال ایشون موجود است. ولی یه عده میگن حجیتش فطری است با مشابه این عبارات. رو اینم میتونید کار بکنید. نکته بعد اینکه آیا مسئله حجیت قطع اصلا از مباحث علم و اصول هست یا نیست که ما اینقدر مثلا روش وقت بذاریم؟ مثل صاحب کفایه، در کفایه میفرماید که نه، اصلا این بحث اصولی نیست، این اشبه به مباحث کلام. مثل نائینی در فوائد جلد 3-9 میگه این مبحث اصولی نیست، از مسائل علم اصول نیست. مثل آقای خویی در مصباح الاصول نشر الفقاهه جلد 2 صفحه 7 لا ينبغي الشك في ان مبحث القد ليس من مسائل علم الاصول. مثل صاحب منتقا، منتقا دیدنی است، از نائینی آقای خویی خیلی بهتر این بحث رو بحث کرده. البته ایشون هم آخر قائل میشد که این بحث از مسائل علم اصول نیست. منتقا الاصول جلد 4 31. به خلاف اینا آقای بروجردی است. نهایت الاصول 394 بعد از این که میگه شیخون الاستاد صاحب کفای فرمودن این بحث اصولی نیست، اشبه به مسائل کلام، اقول بله هو من مسائل الاصول ولا شباهت له بالکلام اصلا، و شروع میکنن توضیح دادن. از کسایی که دوباره قبول کردن این نظر، این بحث بحثیست اصولی، امام رضوان الله تعالی علیه است. جلد 2289 اعلم ان البحث عن احکام القد ليس کلامیا بل بحث اصولی. ببینید مرحوم آ مصطفی رو رضوان الله تعالی علیه، تحریرات جلد 6 78 دیدنی است، دیدنی. ایشون هم قائل میشن که از مباحث علم اصول نیست و به والد محقق رضوان الله تعالی علیه اشکار میکنه. یه تذنیبونی صفحه 9 دارد آقا مصطفی، از اون تذنیبون قفلت نکنید. نکته بعد، اگر رجوع کنید به اجود جلد 3، متاسفانه صفحش یادم رفت بنویسم، نائینی قائل میشه مراتب علم 4 تاست، علم یه مرتبه نداره. این که میگیم حجیت علم ذاتی است، یعنی ید شارع سلباً و اثباتاً بهش نمیرسد، این مخصوص مرحله 4مه، نه 3 مرحله قبل. خیلی بحث قشنگ و زیبایی است. اونجا ببینید اما المرتبه الرابعه فهی فی القد ذاتیتون غیر قابلت للمجهولیه اما فی غیرهی فجعلها به مکان من الامکان. اینا پیگیری میخواد، چون یه وقتی میبینید اینا آزاردهنده میشه، میبینید میگه علم حجیتش قابل جعل است، بعد شما میبینید همین آقا یه جای دیگه گفته قابل جعل نیست. خب این نکته از نائینی رو بخوانید که به یه مرتبه قابل جعل است، به یه مرتبه قابل جعل نیست. ملاحظه بفرمایید تحریرات آقا مصطفی رو رضوان الله تعالی علیه، جلد 6 صفحه 20، مرحوم مظفر فرمود علم ذاتیتش طریقیت و کاشفیته. اونجا آقا مصطفی اثبات میکند برای شما که هیچ ارتباطی بین طریقیت و کاشفیت به عنوان ذاتی برای علم نیست. فی عدم ذاتیت طریقیت و کاشفیت. ببینید میپسندید این نظر رو. بعد جلد 6 صفحه 25 این نظر معروف رو رد میکنه که آیون گفتن سلب حجیت از قد امکان ندارد، میگه این هم حرف تمامی نیست، این هم میزن. جلد 6 صفحه 22 ببینید این عبارت آقا مصطفی رو، توصیف القد بالمنجزیت والمعذریه و هاکذا الحجیه. حجیت چیه؟ حجیت اجمال معذریت و منجزیت. اصلا یه عده وقتی میگن حجیت، حالا تعبیر آقا مصطفی این است که رابطه حجیت با معذریت و منجزیت مثل رابطه تشبیه، تشبیه فقط انسان است با حیوان ناطق. حجیت اجمال معذریت و منجزیت. خب این وقتی داره اینجا میگه حجیت علم ذاتیه نیست، این اصلا بحثش با بحث طریقیت متفاوته. این داره رو معذریت و منجزیت بحث میکنه که اون وقت ادامه میده بحث رو. شما ببین خدمت شما عرض شود، بحث بعدی بحث منتقل اصول جلد 4 صفحه 24. اونجا صاحب منتقل اصول بعد از اینکه بیان مرحوم اصفهانی رو میاره همون جلد 3 صفحه 18 و 19 که عبارتشو من خوندم سر کلاس، میگه نظر مرحوم اصفهانی اینه ان استحقاق العقاب امر جعلی من قبل العقلا، و مرحوم اصفهانی به تبع این تفسیرش رتب على ذلك قابلیت این حکم را للمن شرعا. لذا مرحوم اصفهانی هم به فهم صاحب منتقل اصول از کسایی است که قائل می شود، ببینید گوش کنید، ان استحقاق العقاب یعنی تو این بیان بیانی است که حجیت به معنای منجزیت است. ان استحقاق العقاب ایناست که میگم باید خوب این نکات رو توجه کنید. طبق این داره میگه ان استحقاق العقاب امر جعلی من قبل العقلا و رتب على ذلك، این که این حکم استحقاق عقاب میتونه از طرف شارع مقدس من بشود، سلب بشود و هیچ اشکالی نداره که سائر مجعولات العقلا و بناهاته. بعد خود صاحب منتقا این عبارت رو دوباره 3 تکرار میکنه. خود صاحب منتقا میگه این حرف اصفهانی صحیح نیست، رد میکنه حرف اصفهانی. بعد خود صاحب منتقا میگه صاحب کفایه وقتی میگه حجیت قطع ذاتی است، دو تا نکته رو مد نظر داشته، یکی وجوب متابعت، یکی وجوب متابعت و یکی منجزیت. وجوب متابعت، یکی منجزیت. ببینید اصلا صاحب منتقا وقتی عبارت مرحوم صاحب کفایه رو داره راجع به حجیت العلم ذاتیه تفسیر میکنه، میگه صاحب کفایه این حجیت علم ذاتیه رو یا میگه وجوب متابعت ذاتیه است یا منجزیت ذاتیه است. اصلا طریقیت رو مطرح نمیکنه و طریقیت اصلا به صاحب کفایه نمیبنده، میگه صاحب کفایه اصلا منظورش از حجیت طریقیت نیست. حالا شما بعد از مرحوم مظفر این نکات من رو دقت نکنید، بخواید کفایه رو بخونید و همش گیر میکنید مرحوم مظفر چی گفت، ایشون چی گفت. این اصطلاح حجیت اصطلاح سرایانداری است بین اصولیا. بعد خود ایشون وارد میشه که ببینه اینا درست است یا درست نیست، که صاحب کفایه گفته هر دوتای اینا در مورد علم عقلی است و حجیت ذاتی است. صفحه 26 قائل میشن که این حرف صاحب کفایه درسته، وجوب متابعت قطع عقلی است. ببینید با چه بیانی وجوب متابعت قطع عقلی است. با این بیان کسی که قاطعه میگه من قطعم منو به حکم شرعی رسانده، همین دیگه معنی قطع دیگه، میگه مقطوع من حکم شرعیه. خب اون وقت چه فرقی میکنه که یه وقتی حکم شرعی به صورت افعل و لا تفعل از مولا صادر بشود، یا یه وقتی عقل قد یا یه وقتی قد برسد به این که حکم شرعی چنین است. همون جوری که تو افعل و لا تفعل مخالفتش معصیت است، در مورد قد هم مخالفتش معصیت است، لذا وجوب متابعت عقلی است. با این بیان وجوب متابعت رو وجوب متابعت عقلی میگیره. و بعد وقتی میرسه به منجزیت، ببینید این تعبیر رو دقت کنید دیگه نباشه تکرار کنید. منجزیت چیه؟ به معنا استحقاق العقاب علل مخالفه. منجزیت یعنی من چند روز پیش عرض میکردم به بعضی از رفقا که عقب جلو کردم، فرمودن اونجا که ایشون ننوشته که در مورد شرطیت علم بود، نوشته اگر کسی خدمت شما عرض شود که علم نداشته باشد این استحقاق عقاب نه. گفتم این یعنی تنجیز. گفتن ننوشته که اینجا تنجیز. گفتم بابا همین از من قبول کن. دقت کردید؟ هو المنجزیه به معنا استحقاق العقاب علی المخالفه. این چطور؟ اینو آیا عقل بهش حکم میکنه یا نه؟ بحث میکنه ایشون تا صفحه 29 میگه ان اثر عقلی ثانی للقد و هو المنجزیه لا اساس له. اصلا منجزیت رو صاحب منتقل اصول قبول نمیکنه. و ان کان امرا مفروقا عن فی الکلمات و الاذهان. ولی هیچ پای و اساسی منجزیت ندارد. ببینید تسدید الاصول رو صاحب تسدید الاصول جلد 2 صفحه 6 و 7 میگه قطع به حکم یا موضوع دو تا خاصیت داره. قطع به حکم یا موضوع دو تا خاصیت داره. یک، این که ما بتونیم مقتول رو نسبت بدیم به خدا، به مولا. دوم، بگیم قد منجز تکلیف است. دوباره با همون تفسیر صاحب منتقا، منجزیت یعنی اذا اصاب الی الواقع فیعاقب علی مخالفته و معذر له عند المولا مع اطاعته اذا اخطأ، به واقع نرسه. بعد خود ایشون بحث میکنه. ببین اصلا ایشون دیگه دو تای دیگه بیان کرد. اولیش نسبت دادن اون مکتوبه مولا، دومیش حجیت هم فقط به معنای معذریت و منجزیت، اصلا طریقیت بیان نشه. بعد وارد این بحث میشن. این آقایون که میگن معذریت و منجزیت ذاتی علمن درست است یا درست نیست، میگه این هیچ نکته ای ندارد و حرف ناصحیح است. ببینید تسدید الاصول الا ان تحقیق خلافه. خدمت شما عرض شود نهایت و درایه جلد 3 21 به بعد رو حتما ببینید. جلد 3 18 مرحوم اصفهانی اونجایی است که داره عبارت مرحوم صاحب کفایه رو راجع به وجوب متابعت عقلی شرح میده. جلد 3 21 اونجایی است که اصفهانی داره شرح عبارت صاحب کفایه رو میده راجع به منجزیت و معذریت قطع. وقت نیست، وگرنه تقدیم محضر میکردم مباحث رو. قطع کرد. ببینید اونجا نظر محقق اصفهانی چیست. من عبارت امام رو براتون بخونم. ببینید امام رو، امام در تهذیب، در خدمت شما عرض شود انوار الهدایه هم دارن، حالا من دیگه آدرس انوار الهدایه رو ننوشتم، در تهذیب جلد 2 صفحه 293 قال الشیخ الاعظم لا اشکال فی وجوب متابعت القطع والعمل علی ما دام موجودا ولا یخفا ان للمناقشه فی ما ذکره مجال. اشکال میکنه به این بیان شیخ. من این تیکشو کار دارم. میگه آقایون این حرف رو دارن مثل صاحب کفایه مثلا، اما ما یقال ان الطریقیه والکاشفیه منذاتیات القتل لا به جعل جائله. بعد همین مسئله جعل تألیفی و اینا رو مطرح میکنن، میفرماید ففیه، این حرف نادرستی است. کی گفته که طریقیت و کاشفیت از ذاتیات قتل است؟ حرف نادرستی. لطفا رو این استدلال امام تأمل کنید، ببینید استدلالو میگه. میفرماد ان الذاتی فی باب البرهان اول ایساقوجی، که اینا رو همه رو تو مقدمات پنجگانه درس دادن، مالا ینفک و ان ملزومهی ولا یفترق و ان، این معنای ذاتیه. ولقد قد یصیب و قد لا یصیب، قد یه وقتی به واقع میرسه یه وقتی به واقع نمیرسد. و معهو کیفه یمکن عدل کاشفیه و طریقیه من ذاتیاتهی، اگر یه وقتی به واقع میرسد یه وقتی به واقع نمیرسد، چجوری کشف از واقع ذاتیشه؟ ذاتی که لا ینفکو، و چطور قد یصیب قد لا یصیب؟ قد که خب حالا دیگه اینا شما فکر کنید دیگه، ما معتقدیم ظاهرا خلطی شده. آفرین آفرین. و معهو، ولی باید این عباراتو بخونم که کار کنید. و معهو کیفه یمکن عدل کاشفیه و طریقیه من ذاتیاته، چجوری از ذاتیاتشه که یه وقتی میرسد و نمیرسد. و القول، اگر بخواید اینجوری جواب بدید، بگید به انهو فی نظر القاطع کذالک. اگر بخواید بگید ما تو نظر قاطع کار داریم، ما با واقع که کار نداریم که، میفرماید کذالک، اگر این حرفم بگید، لا یثبت بودن طریقیت من لوازم ذاتی. چرا؟ لأن الذاتی لا یختلف و فی نظر دون نظره. اگر ناطقیت ذاتی انسانه که دیگه تو نظر این آقا تو نظر اون آقا که نباید فرق بکنه که، و حالا اینکه ظاهرن در مورد اینجا فرق میکند، این یکی میگه مقتوع این است، اون یکی میگه مقتوع این است، چطور کاشفیت عن الواقع میشود خدمت شما ذاتی؟ لأن ذاتی لا یختلف و فی نظرن دون نظرن. بعدش خدمت شما عرض شود که فتخلص عن الطریقیت والکاشفیت لیس عین القد ولا من لوازم. بعدش هم نسبت به جعل تألیفی نکاتی رو بیان میکنن، رفقا دنبال کنن. ببینید این بیان امام رضوان الله تعالی علیه، ببینید بیان امام رو شما میپذیرید یا همونجوری که بعضی از فضلا اشکال کردن اشکال میکنید. آن بعد از اینکه تأمل کردید و مباحثه کردید، آسد مصطفی رو ببینید که رد قول مرحوم پدرشون رو میکنن رضوان الله تعالی علیه ما. تحریرات جلد 6 صفحه 21، اشکال ایشان است به سید والد محقق رضوان الله تعالی علیه. این هنر خیلی ها دقت، که من دیدم که پدرشون کار نادرستم میکنه، چون پدرشونه راضی نیستن کنار برن، ولی آقا مصطفی به قدری خوره که در سر تا سر این کتاب هر جا با امام مخالفت داره میگه والد محقق اینجوری فرمودن. ولی حتی تعابیری یه وقتی خیلی تعابیره مثلا سنگینی که من جرأت نمیکنم بگم مثلا دارد. اینا نشون میده چقدر آدم خوریست در مباحث علمی، و ما باید اینها رو واقعا یاد بید. عبارت دیگه ای که بخونم، عبارت آقای خوئیست رضوان الله تعالی علیه. من مصباح الاصول رو نمیخونم، شما ببینید جلد 2 18 و 19 نشر الفقاهه. من عبارت غایت المعمول رو براتون میخونم، غایت المعمول جلد 2 صفحه 13. یقعول کلام در مورد قتل، یک در مورد طریقیتش آیا ذاتی است یا جلیت، دو در حجیتش. اصلا حجیت آقای خویی قسیم طریقیت قرار داده، یعنی نیست حجیت، اصلا طریقیت نیست. و حالا که ظاهر عبارات مرحوم مظفر همین بود که این حجیتی که در مورد علم میگیم طریقیتشه، آیا این ذاتیست یا این جهلیست؟ می فرماید عمل کلام فی مورد الاول، طریقیت قد آیا ذاتی است یا ذاتی نیست. فالظاهر ان طریقیته عبارتون عن انکشاف الواقع. آی صلواتی، آی خویی هم با شما همراه نیست. ان طریقیته عبارتون عن انکشاف الواقع و انکشاف الواقع هو عبارتون عن حقیقت القد. یعنی تو این حرفا با مرحوم مظفر یکسانی. فهی ذات القد و لیست من ذاتیاتی. اصلا تشکیل دهنده قد همین طریقیتشه. ولا من الامور القابلت للجعل تشریعی. المقام الثانی تمام شد، این مقدار راجب قطعیت. المقام الثانی فی حجیت، آیا حجیت ذاتیست یا جعلیست. خب ببینید این سوال الان از آقای خویی مطرحه، از مرحوم مظفر مطرحه. ببینید عبارت مرحوم مظفر رو، تمام استدلال مرحوم مظفر چرخید رو چی؟ 382 نوشت فذاته نفس الانکشاف. همین آقای خویی هم همین رو فرمود. بعدش بر اساس اینکه ذات قد همون انکشافه چیکار کرد؟ جعل تألیفی رو زد، سلب تألیفی رو هم زد. ولی با چه استدلالی اینو اثبات کرد مرحوم مظفر؟ شما استدلال در کتاب دیدید؟ یا ادعا دیدید؟ فذاته نفس الانکشاف لا انه شیء له الانکشاف. و با این بیان جعل تألیفی خود، چون استفاده از ذاتی دیگه، گفت ذاتی چیزی رو که نمیشه بهش داد، نمیشه سلبش کرد، لذا جعل تألیفی سلب تألیفی. الان عبارت آیه خوی رو خوندم، عبارت دیگران. این دلیل اینها بر این که ذات العلم عین خدمت شما انکشاف است، این دلیلشون چیه؟ قاعدتا وقتی اینجوری مصرن که بیان نکنن، میخوان بگن وجدان رو کن، وجدان خود شما رجوع کنید. ببینید وقتی میگم قاطعاً، با همون بیاناتی که جواب سوال های صلواتی رو دادم دامت توفیق آمین، ببینید وقتی میگه قاطعاً، غیر از این است که بگه که من واقع بدون هیچ گونه احتمال خلافی برام روشنه، لذا عین و انکشاف است. فقط تو عبارات اینها من در فوائد دیدم این عبارت آمده. فوائد الاصول جلد 3 صفحه 7 میگه زالک چند تا مطلب داره. زالک کلهو واضحون لا یحتاج الا ازید من تصور حقیقت القد. شما قد رو تصور بکن، عینیت رو مثلا بیان میکنی. باید تو ذهن آقای خویی مرحوم مظفر اینا باشن. این هم یه نکته. بقیه عبارت آقای خویی رو گوش کنید. آیا حجیتش ذاتی است یا حجیتش ذاتی نیست؟ حجیتش ذاتی است یا نیست یعنی چی؟ یعنی همین بحث خدمت شما عرض شود که یحتج بهی عقل علی مولا عند ترکهی، و خدمت شما عرض شود که از اون بعد حجیت به هذا المعنا، یعنی لزوم ترتیب آثار علی طبق ما قطع بهی، هل هی به حکم العقل یا به حکم عقلا یا به ادراک عقل است. اینا رو توجه کنید بس اون حاشیه مرحوم مظفر. آیا این به حکم عقل است یا به حکم عقلاست یا به ادراک عقل است؟ چون حکم عقلا رو شما تو عبارات امام میبینید، تو عبارات آقای بروجردی در نهایت الاصول 401 میبینید، یا به حکم خدمت شما یا به ادراک عقل است. میگه المعروف فیما بین الاصولین اول، میگن حجیتش ذاتی است به حکم العقل و لا یخفا علیک ما فی، این اشکال داره، امکان نداره. فان العقل لیس له من شأنه الحکم اصلا، اصلا عقل که حکم نداره. من یادم اینا رو همه رو در حسن خوب تقدیم محضر کردم. به معنا این که بخواد بعث کنه نحو شیعی یا زش بکنه از شیعی، اصلا عقل از این توانایی نداره. عقل فقط میتونه درک بکنه، همین مقدار رو نبیشتن. ولا ربط لادراکهی بالحکم اصلا، هیچ ربطی نداره. خدمت شما عرض شود بعدش ایشون وارد میشن. شما بقیه عبارت رو ببینید چون وقت نیست، من میخوام یه مقدارش رو بیاندازم. اما کون الحاکم به تطبیق آثار حکم العقلا به چه بیانی؟ به این که بگیم چون اگر به قطع عمل کنیم این تطابق علیه آراء العقلا، چون درش مثلا حفظ نظام است، درش خدمت شما عرض شود که مثلا بقاء نوع است، مثل همون چیزی که در مورد حسن عد و قبح ظلم میگفتیم. میگه اینم حرف خرابی است. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا این حکم کردن به اینکه باید از قطع تعبیر خودشون ترتیب آثار مقتول رو بدیم، اصلا لازم نیست جامعه ای تشکیل بشه، یه نفر خودش باشد و خودش اینو درک میکنه، اصلا نمی کشد به جامعه و تشکیل اجتماع و نمیدونم حفظ نظام و بقای نو. ولا ریبه ان مطالبت العبد به ما وراء قطعه ظلم فیکون و هینئذن مصداقا لتلک کلیه. این اوناییست که قائلن که به حکم عقلا، میگه فمعلوم ضعفه او لان حکم العقلا موقوف على وجودهم و اجتماعهم و استقرار بنائهم على شیء و نحن نرى لزوم ترتیب آثار القد و ان لم نلتفت. حتی ماهایی که الان کنارمون اجتماع اینقدر برامون روشنه که اصلا توجه نمی‌کنیم ما در اجتماع، و ان لم نلتفت الى وجود عقلا، لذا این بحث فانه لو لم يكن في الدنيا الا انسان واحد کان یرا، همین یه نفر معتقد میشه لزوم ترتیب آثار قبل، و لذا این بیانی که باید نمیدونم عقلا و اینها، این بیانم درست نیست. پس به چی قبول میکنید؟ به ادراک عقل. ولی این ادراک عقل غیر از حکم عقله، حکم عقلی نیست، به ادراک عقل است. و اذا بطل هازان نظران تعین از سالس و هو کون العقل یدرک حسن ترتیب آثار القد و لا ریب ان ترک اوامر المولا، یا خدمت شما عدم انزجار از نواهی مولا، این از انواع ظلم است، و چون از انواع ظلم است قبیح است، لذا ترتیب آثار قد بار می شود. اینم عبارت آقای خویی. من دیگه عبارت شهید صدر رو نخوانم، میخواستم بخوانم چون فردا دیگه میخوام وارد درس جدید بشم انشالله. بحوث رو هم رفقا حتما ببینن، بحوث جلد 4 صفحه 27 و 28 عبارات شهید دیدنی است. لطفا این بحوث جلد 4 صفحه 27 و 28 رو ببینید. ببینید حیف اینو نباشه. ایشون میگه حجیت تو این بحث قد چند تا معنا داره. حجیت منطقیه، حجیت تکوینیه، این همون محرکیت است. میگه اصلا این بحث اصولی نیست، اصلا این محرکیت قد بحث اصولی نیست. حجیت به معنا تنجیز و تعذیر. حاضهی هی الحجیت المبحوث و انها فل اصول، و این همونیست که آقایون میگن ذاتیست یا ذاتی نیست، بعد وارد میشود نظر خودش رو دادن. لذا این فضاهای بحثی رو از هم جدا کنیم، بعدش هم کار بکنیم، ببینیم با جدا کردن این فضاهای بحثی قائل به حجیت میشیم یا نمیشیم. من فقط انشالله تعالی فردا راجع به اون حاشیه مرحوم مظفر دوباره یه نکته رو دارم که تقدیم محضر بکنم. از سر فرو لاول هم دارم.